در این حملات سایبری رو تو دنیا سال 2018 داشتیم و قطعا هر سالم اون سال جاری میشه بیشترین و با یک درصد خیلی زیادی افزایش پیدا میکنه. به نظر من تمام حوزه هایی که دارن سرویس میدن به صورت الکترونیکی باید مسائل امنیتی رو، مسائلی که وابستگی کامل به خدماتی داره که دارن به مردم میدن، خیلی جدی بگیرن و پیش بینی بکنند که تجهیزاتشون تا چه لولی رو، تا چه سطحی رو داره جواب میده، تکنولوژیایی که استفاده میکنند کی نیاز به بروزرسانی داره و رصد بکنند رویدادهای امنیتی روز و خودشون رو مطابقت بدن با اون رویدادها، برای اینکه یکی از نکته های اصلی مقابله با حملات سایبری مسدود کردن آسیب پذیری هاست و مرتفع کردن نقاطی است که ما از توش ممکنه که ضربه بخوریم و این خیلی کار پیچیده ای نیست. فقط کافی است که ما مجامع امنیتی بین المللی رو رصد کنیم، یک سری نیروهای متخصص خوبی داشته باشیم و بتونیم خودمون رو همسو کنیم با کیفیت امنیتی که در سطح جهانی داره ارائه میشه.
سرلک، این نگاه پیشگیرانه چقدره؟ چون میخوام ارزیابی شما رو جویا بشم که چقدر در کشور ما به لحاظ میشه. حالا درصدی میفرمایید خوب و بد میفرمایید، ولی شرایط ما به چه شکل هست؟
توی چند سال اخیر خیلی بهتر شده و لحاظ که چگونگی این نگاه به این صورت است که ما اشراف کامل اطلاعاتی داشته باشیم به سرویسی که داریم به مردم میدیم.
بله،
ما توی بانکمون یا توی مؤسسه‌مون باید بدونیم که چه تیپ سرویسی داریم میدیم، چه نوع سرویسی داریم میدیم، تکنولوژی‌هایی که استفاده کردیم معمولاً تو همه جای دنیا همینه. توی سرویس‌های خیلی پیچیده مثل سیستم‌های بانکی تکنولوژی خیلی زیادی استفاده میشه و این تکنولوژی هر کدومشون معضلات خودشون رو داره. ما باید یک اشراف کامل داشته باشیم که دقیقاً معروف هست این قضیه به asset management، مدیریت دارایی ها، ما چه تیپ دارایی هایی داریم، چه نوع دارایی هایی داریم، از سخت افزار، نرم افزار، اپلیکیشن هایی که استفاده کردیم، تکنولوژی که استفاده کردیم. وقتی اشراف کامل اطلاعاتی داشته باشیم بهش و روالمند، اون وقت میتونیم که بیایم سطح امنیتشون هم همیشه به روز نگه داریم و مطلع باشیم.
اشرافیت معمولا از سوی کدام حالا بخش در بانک ها صورت میگیره که باید حالا خیلی متوجه باشیم؟
یک روال کاملا وابسته به تیم های عملیاتی بانک هاست. یعنی یک واحد امنیت در بانک به تنهایی قطعا نمیتونه کارو بکنه. این کار زمانی به خوبی انجام میشه که ما یک سری روال‌های مدون داشته باشیم با نظارت یک واحدی مثل واحد امنیت توی یک بانک و همکاری تمام بخش‌های عملیاتی، بخش‌هایی که دارن نرم افزار اون بانک رو تولید می‌کنن، بخش‌هایی که دارن زیرساخت اون بانک رو تأمین می‌کنن، بخش‌هایی که دارن با کسب و کار تعامل می‌کنن. اینا همه به نظر من به هم وابسته هست و مدیریت واحد مدیریت واحدش به نظرم توی حوزه امنیت میشه یک واحد مرکزی به نام واحد امنیت توی یک بانک
درست.
که بتونه اینها رو همسو کنه، هماهنگ کنه، بروز کنه و نهایتاً باعث بشه که اون کیفیتی که مد نظرش به دست بیاره.
درسته. خب ما چون داشتیم چالش‌ها رو بررسی می‌کردیم و شما هم در کنارش راه‌های مقابله رو می‌فرمودید، آقای سرلک اگر هنوز نکته باقی مانده از قلم نیفته چون من میانه کلامتون اومدم.
خواهش می‌کنم. نکته خیلی زیاد هست، هر کدوم از این بحث‌ها اینقدر میشه وارد شد و بسش داد، فکر نمی‌کنم حالا در وقت این برنامه بگنجه.
خب ولی من ما چالش‌ها رو مطرح کردیم دیگه و من حتما می‌خوام که در کنارش حالا وضعیت نظام بانکی کشور خودمون رو هم حتما بررسی کنیم و البته اینکه اگه شما پیشنهادی دارید با توجه به کارشناس امنیت در حوزه بانکداری یا اینکه راهکاری که بتونه کمک کننده باشه از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. ما الان توی سطح جامعه بانکیمون، حالا اون چیزی که من دارم رصد میکنم، وقتی که میبینم نسبت به سال گذشته پیشرفت خیلی خوبی بوده. پیشرفت واقعا قابل مقایسه نیست که بگیم ما مثلا یه عددی مثلا 50 بودیم شدیم 60، 50 بودیم شدیم 70. این عدد خیلی بزرگه، ولی به نظر من هنوز این پیشرفت اندازه اون پیشرفتی نیست که داره از سوی مقابل توسط نهادها یا توسط اون هکرهایی که توی جهان یا توی کل دنیا دارن کار میکنن. ما سرعتمون، منظورم اینه که ما سرعتمون هنوز خیلی مونده که به اون سرعت اونا برسه و خودمون رو برسون به یه نقطه‌ای که بگیم ما تا حد خوبی توی منطقه امن قرار داریم یا توی سیف زون قرار داریم، و این نکته رو میطلبه که ما توی حوزه منابع انسانی، منابع انسانی در حوزه امنیت اطلاعات، مخصوصا تو سطح دانشگاه ها خیلی بیشتر کار کنیم. تو سطح الان من میدونم استارتاپ هایی هستن که دارن تو حوزه امنیت کار میکنن، خیلی خوبه که بتونیم استارتاپ ها رو از طرف نهادهای بالادست مثل بانک مرکزی، مثل بانک های بزرگ پشتیبانی کنیم و بتونیم نیروی خبره در حوزه امنیت اطلاعات پرورش بدیم. که مزلاتی که الان بانک های ما درگیرن بحث نیروی خبره در حوزه امنیت اطلاعات هست، و این مسئله به نظرم کار کردن توی دانشگاه توی استارتاپ ها به راحتی قابل حله.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از شما آقای مهندس سرلک. همین یک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. خوبه که نظر ایشون رو هم درباره موضوع گفتگو یعنی امنیت در نظام بانکداری الکترونیک بدونیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
آقای مهندس سرلک، من خدمت شما عرض سلام ادب دارم، همینطور خدمت سرکار خانم بشتگاردوس ماچه محترم.
سپاسگزارم. آقای دکتر نوری‌خواه، ممنونم که با ما همراه شدین. اگر موافق باشید نظر شما رو هم درباره مسئله امنیت در نظام بانکداری الکترونیک جویا بشیم. حالا ما صحبت‌های مفصلی رو با آقای مهندس سرلک داشتیم، منتها اگر هم شما دیدگاهی دارید بفرمایید که بتونیم گفتگو رو پی بگیریم.
ببینید، موضوع امنیت در نظام بانکی یک موضوع بسیار گسترده است که البته نمود اون رو باید در مشکلاتی که برای مردم پیش میاد و احیانا مثلا از کارتشون سوء استفاده میشه، از بانکشون سوء استفاده میشه، یا پرونده هایی که در این زمینه توی قوه قضاییه تشکیل میشه و آسیب هایی که به کشور وارد میشه دید. مثلا موضوع پولشویی که یکی از مشکلاتیه که کشورمون باش مواجه هست و موضوعاتی از این دست. اما نکته اینجاست که امنیت یک کالایی است که شاید به صورت ظاهری نشه دیدش، یعنی یک موضوع کیفی است که در حین خدمات باعث میشه که خدمات به بهترین شکل ممکنش ارائه بشه. اما مثل یک ساختمون نیست که مثلا میبینیم با وجود اینکه مسئله تحریم هست و با وجود اینکه مشکلاتی رو بانک ها دارن، بعضیاشون بدهکاری زیادی رو دارن، مشکلات زیادی رو دارن، اما توی تبلیغات توی ساختمون ساختن و ساختمون زیبا و جذاب و بهترین جاهای شهر ساختن واقعا کم نمیذارن. اما موضوع امنیت موضوعی که چون نمود ظاهری بلافاصله یا بگیم که یک جلوه‌ای شاید در نگاه اول نداشته باشه، بانک‌ها خیلی برای خودشون جایگاهی نمی‌بینن یا وظیفه‌ای نمی‌بینن که خیلی تو این زمینه سرمایه‌گذاری جدی انجام بدن. همونطور که فکر می‌کنم بحث شد، خدماتی که ارائه میشه به بانک‌ها در حوزه نرم‌افزار، زیرساخت‌های نرم‌افزاری، احمد سیستم عامل، اپلیکیشن سرورها و تمام نرم‌افزارهایی که داره توی جاهای مختلف استفاده میشه، از کور بانکینگ بگیرید تا نرم‌افزارها و ابزارهای دیگری که توی بانک‌ها استفاده میشه، قاعدتاً اگر تحریم نبود خب شاید میشد از شرکت‌های بهتر با خدمات بهتر خریداری بشه، استفاده بشه. اما به هر حال تو خیلی از زمینه‌ها ما تحریمیم، اما بالاخره داریم کار خودمون رو هم انجام میدیم. تو کشور داره بالاخره کارها جلو میره، شرکت‌های داخلی که دارن فعالیت میکنن باید بتونن این خدمات رو ارائه بدن، اما شرطش اینه که پشتیبانی لازم از این شرکت‌ها بشه و امکانات لازم در اختیار این شرکت‌ها قرار بگیره. خب اگر مثلا شرکت‌های بزرگ دنیا هم خدمات ارائه میدادن به بانک‌های ما، بالاخره نرخ خدماتی که اونها دارن ارائه میدن نرخ‌های خیلی بالایی است و به ازای یه سیستم عامل می‌بینیم در سال مثلا چند هزار دلار بابت به‌روزرسانی اون دریافت می‌کنن، چون خدمات خوبی هم ارائه میدن. خب در کشور ما هم اگه خدمات خوب بخوایم، بانک‌ها باید سرمایه‌گذاری بکنن، همونطور که دارن که ملک خوبی داشته باشن، جای خیلی خوب شهر و ظاهر جذابی بهش بدن و تو تبلیغات بالاخره سرمایه‌گذاری زیادی می‌کنن. تو این حوزه هم نیاز به سرمایه‌گذاری می‌تونه،
یعنی حمایت از شرکت‌های بومی هم باید صورت بگیره با هم بشه.
بله قطعا. خب ما الان شرکت هایی رو داریم تو سطح کشور دارن فعالیت میکنن برای ارائه خدمات زیرساختی و کارهای مختلفی که توی حوزه نظام بانکی مطرح هست و خدماتی که ارائه میشه، از زیرساخت بگیرید تا نرم‌افزارهای بانکی که یه دسته از اونها به نام کور بانکینگ مشهورن. هر کدوم از اینها بالاخره نوع خدمات و کیفیت خدماتی که ارائه میدن در امنیت سیستم بانکی موثره. البته در کنار اون تصمیماتی هم هست که باز اونها هم میطلبه که بانک‌ها هزینه بکنن. مثلا ما توی یک برنامه مفصل به حضور یکی از کارشناسان حوزه بانکی پرداختیم به این موضوع که کارت‌های مغناطیسی که الان در استفاده میشه اینها تو دنیا به واقع منقرض شدند و کارت‌های هوشمند تراشه‌دار الان مورد استفاده قرار میگیرن، یا بعضن کارت‌هایی که یه حالت دوگانه دارن، یعنی هر دو تا این امکانات رو دارن و اگر جایی از کارت مغناطیسی استفاده بشه و حساب فرد دچار مشکلی بشه، اون شرکتی که یا اون جایی که این خدمات رو ممکنی بر کارت هوشمند ارائه نداده، اون باید پاسخگو باشه. پس گذار به سمت فناوری‌های جدید باید با هزینه نظام بانکی و بانک‌ها انجام بشه. یه نکته
آقای دکتر میخوام حالا قبل از اینکه نکته دیگه‌تون رو بگید، پس شما الان مسئله رو بیشتر اون هزینه‌هایی که بانک باید بکنه میدانید، نه دانش فنی که در اختیار شرکت‌های داخلی و حالا استارتاپ‌هایی که هستند و فعالند، درسته؟
ببینید، دانش فنی این ارسم دانش فنی بسیار بالایی است و خب فناوری هایتکیه و موضوع اهمیت هم شاید در لبه فناوری باشه. خب این نکته هست، اما ما تو زمینه‌های دیگه هم داریم می‌بینیم که در دنیا وقتی بالاخره شرکت‌های مختلف دارن خدماتی رو ارائه میدن، محصولاتی رو ارائه میدن، شرکت ایرانی هم حرفی برای گفتن دارن و موضوعاتی که بالاخره دارن رقابت میکنن تو دنیا، تو زمینه‌هایی که اعتماد شده بهشون، سرمایه‌گذاری شده و دانش چیزی است که قابل اکتساب به شرط اینکه با مدیریت صحیح، با سرمایه‌گذاری صحیح و با به کار گرفتن متخصصین بومی و حتی کمک گرفتن از بالاخره متخصصینی که در دنیا دارن توی این حوزه کار میکنن، بالاخره ما این دانش رو اکتساب بکنیم. نشدنی نیست. تو خیلی از حوزه ها دیدیم که این اتفاق افتاده، کما اینکه وقتی که ما موضوع امنیت در نظام بانکی رو در نظر میگیریم، یکی از چالش های اساسی اینجا، چون بسیاری از تبهکاران و کسایی که میخوان سوء استفاده بکنن از سیستم های رایانه‌ای، هدف اصلیشون پول هست و هدف اصلیشون اینه که به پول برسن و اینجاست که نظام بانکی باید بیا تو این زمینه سرمایه گذاری بکنه، کار بکنه. و البته تو بعضی از زمینه ها هم شاید نیاز به سرمایه گذاری جدی نیست، یک تصمیم اساسی میخواد. مثلا موضوع فیشینگ یکی از موضوعات یک کشور ما متاسفانه باش مواجهه به صورت جدی و خیلی کار اثرگذاری هم تو این حوزه انجام نشده، در صورتی که واقعا راهکارهایی وجود داره که خیلی راحت یا با فناوری نسبتا ساده میشه بخش زیادی از این سوء استفاده رو جلوشو گرفت. توی فیشینگ یک صفحه جعلی میسازن که کاربر اطلاعاتش رو وارد میکنه و بعد فکر میکنه که یه سایت واقعیه، چون ظاهرش شبیه سایت واقعیه، و خب برای چنین کلاهبرداری واقعا دانش فنی پیچیده‌ای هم مورد نیاز نیست و به خاطر همین هم خیلی از کلاهبردارا از این روش استفاده میکنن. یکی از راهکارهایی که پیشنهاد میشه استفاده از تایید پیامکی است. یعنی اگر شما اطلاعاتتون رو توی یک سایت اینترنتی وارد کردید، تا زمانی که پیامک تایید رو براتون نیاد و شما اون کد تایید رو وارد نکنید، این خرید انجام نمیشه. با همین کار ساده میشه بسیاری از کلاهبرداری هایی که تو این حوزه داره انجام میشه و سرقت شماره کارت رو همزه انجام میشه جلوشو گرفت. و در نهایت یه بخشی از شرکت هایی هم که فعالاً مجوزهایی گرفتن که خب این مجوزها امنیت نظام پرداخت کشور رو پایین میاره و نمونهش رو بخوایم بگیم، پرداخت از طریق ستاره مربع هست که خب فقط با وارد کردن شماره کارت خودش و رمز خودش توی یک دفتر ناامنی که از زیر دست چندین شرکت رد میشه، کار پرداختش رو انجام میده. که خب زمانی با اینکه مرکزی اومد وسط و خواست این پرداخت‌ها رو جلوش رو بگیره، ولی متاسفانه به دلیل سود کلانی که برخی از شرکت‌ها در این حوزه دارن، متاسفانه این اتفاق نیفتاد و اقدام تصمیم صحیح بانک مرکزی واقعا عملیاتی نشد. خب اینها خب دیگه به فناوری و به شاید سرمایه گذاری و اینها برگه میگرده. خب سود یه سری از شرکت هاست که با همین شرایط موجود ادامه بدن تا اینکه خدای نکرده یه اتفاقی بیفته و اون وقت باید دید که اصلا کسی پاسخگو هست یا نه.
خیلی آقای دکتر نوریخا، اتفاق
افتاده کشورم و کسی هم پاسخگو نبوده، چون دیگه کار از کار گذشته.
آقای دکتر نوریخا، اتفاقا الان آقای دکتر امیر جلالی مسئول مرکز آپای دانشگاه قم پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. حالا من میخوام حتما درباره چالش‌های اصلی امنیت نظامی بانکداری الکترونیک با ایشون صحبت کنم و راهکارهایی و پیشنهادهایی که در ذهن دارن. حالا اگر در خلال گفتگو نکته‌ای هم به ذهن شما خطور کرد، خوشحال میشیم که صحبت شما رو بشنویم. همینطور آقای مهندس سلک داخل استودیو حضور دارن. آقای دکتر جلالی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی و تشکر بابت که فرصتی که در اختیار بنده قرار دادیم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر جلالی، حالا با توجه به این زمانی که داریم و باید مدیریت بشه، شما از چالش‌های اصلی امنیت نظام بانکداری در حال حاضر در کشورمون بفرمایید و اینکه چه راهکاری رو پیشنهاد میدید؟
بله، عرض به خدمتتون که این چالش‌های امنیتی که نظام بانکداری رو تهدید می‌کنه می‌تونیم به دو دسته تقسیم کنیم ما.
بله.
چالش‌های در حقیقت چالش‌های حال حاضر نظام بانکداری که چالش‌های عملیاتی ما هستن، یکی چالش‌هایی که در آینده ممکنه ما رو تهدید کنن و ما باید از الان خودمون رو آماده اون چالش‌ها بکنیم. توی بحث چالش‌های فعلی، ببینید ما وقتی بحث حمله امنیتی رو مطرح می‌کنیم، حمله سایبری رو مطرح می‌کنیم، به هر تلاشی برای تغییر، تخریب، دسترسی به اطلاعات محرمانه، منع خدمت یا هر گونه دستکاری در سیستم‌های الکترونیک ما به این میگیم حملات سایبری. خب این حوزه خیلی حوزه وسیعی هست. این حوزه‌ایه که ما اگر بخوایم زیر مجموعه‌اش نام ببریم شاید از حوصله شنوندگان خارج باشه. ولی باز ما میتونیم اینا رو به دو دسته تقسیم کنیم.
بله.
یکی حملاتی که هدفشون خود کور نظام بانکداری ما هست و یکی حملاتی که هدفشون در حقیقت کلاهبرداریه و مخاطبشون بیشتر مردم هستن. اون چیزی که ما توی این مدت شاهد بودیم اینه که حملات به خود سیستم بانکداری کشور خیلی کم هم. یعنی شاید به نسبت حملات آمار کلی حملات 1-2% باشن. و خب این بحثم بحثای بیشتر تخصصی هست که چطور این حملات اتفاق میفته. نگرانی اصلی ما توی این مدت تجربیاتی که داشتیم و اون چیزی که از جامعه دیدیم بیشتر حملاتی هستن که مخاطبشون مردمه. یعنی اینها تلاش میکنن به نحوی توی هر کدوم از اون قدم‌های بانکداری الکترونیک، از حالا ابزارهای مختلفی که اینجا ارائه میشه تا حتی اس‌ام‌اس‌های بانکی که برای مردم ارسال میشه، تلاش میکنن به شکلی که مردم رو فریب بدن.
بله.
و به نحوی در حقیقت کلاهبرداری انجام میدن. دغدغه اصلی ما در حال حاضر توی نظام بانکداری اینجور حملات هست.
درسته. بله. آقای دکتر جلالی، ما داخل استودیو حضور آقای مهندس مرتضی سرلک رو هم داریم. ایشون کارشناس امنیت در حوزه بانکداری هستند و میخوان نکته‌ای رو بیان کنن. اگر اجازه بدید و پاسخ شما رو بشنویم. آقای مهندس بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من سلام عرض می‌کنم خدمت شما دکتر.
سلام علیکم.
من یه فقط نکته‌ای داشتم در مورد اینکه درسته ما به اکثر حملاتمون سمت مشتری‌ها هست و به نیت کلاهبرداری، ولی اون درصدی که الان ما حملات داریم که سمت خود بانک‌ها، حالا با توجه به اینکه من خودم درگیر این موضوع هستم، درصد قابل توجهیه و ریسکش به شدت بالاست. یعنی اگر خدایی نکرده یک باری یک حمله خیلی موفقی صورت بگیره به یه زیرساخت بانکی ما، زیرساخت بانک مرکزی یا هر کدوم از بانک‌های ما چه کوچیک چه بزرگ، اون میزان سلب اعتمادی که ایجاد میکنه توی جامعه و اون تبعاتی که به وجود میاره به نظر من به شدت هزینه بر هست. و نکته‌ای که هست الان از نظر من عددش خیلی کم نیست. یعنی اون رصدهایی که ما داریم میکنیم، تلاشهایی که داریم میبینیم که صورت میگیره جهت نفوذ و حمله به زیرساخت بانکی، تلاشهاییست که رقم بالا، ولی خب خوشبختانه تا حد خوبی در حال حاضر داره جلوگیری میشه. ولی به نظر من با سرعتی که این تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، یه مقدار ما سرعتمون رو بیشتر کنیم که خدای نکرده یه روزی از اون کانال ضربه نخوریم.
خب دکتر جلالی، ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
من با جمله بزرگواران کاملا موافق هستم که اگر احیانا یک حمله موفقی به خود نظام بانکی، به سیستم‌های بک‌بون نظام بانکی وارد بشه، هزینه و در حقیقت خسارت اون حمله اصلا با بقیه موارد قابل قیاس نیست. ولی واقعیت خب ما توی مرکز آب‌ها وضعیت جامعه رو رصد می‌کنیم. درصد برداشت من این هست که هرچند که حالا تلاش‌های زیادی داره انجام میشه، ولی فکر نمی‌کنم درصد بالایی از اینها حتی بتونن یک گام هم به جلو برم. اون چیزی که ما توی جامعه میبینیم و ما رو نگران میکنه بحث های فیشینگه. حالا انواع و اقسام فریب هایی که در اینجا یک کاربر یک مشتری رو به نحوی فریب میدن، به شکلی که اون خودش یا اطلاعات حیاتیش رو در اختیار اون مهاجم قرار بده، و یا اینکه بالاخره یک جوری یک امکان فریب یک امکان کلاهبرداری رو باز بکنه. حسن موافق هستم که خود اهمیت بک‌بون ها خیلی زیاده، منتها عرض میکنم چیزی که ما در جامعه رصد میکنیم نشون میده این موضوعات الان خیلی پررنگ‌تر هستن. اغلب افراد خلافکار در جامعه، اونایی که به بحث‌های هک و بحث‌های امنیتی سایبری علاقمند هستن، از این راه وارد میشن. ما تقریبا روزی بیش از 20 مورد فیشینگ بانکی فقط کشف میکنیم. مجراشون هم الان خیلی ساده شده. تقریبا میتونیم ادعا کنیم 90% اپلیکیشن‌هایی که توی شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام داره پخش میشه، اینا پشت سرش یک فیشینگ بانکی وجود داره. تقریبا تمام درگاه‌های بانکی رو توی این اپلیکیشن‌ها مورد هدف قرار دادن. آمار دزدی‌ها و خسارت‌هایی که داریم توی این حوزه انجام میشه، هر کدومش کم باشه، ولی چون مقیاس خیلی زیادی داره، اینا نگران کننده است. هرچند این مورد رو هم قبول دارم که ما توی این بخش میتونیم با آپدیت کردن سیستم‌های بانکداریمون شاید جلوی خیلی از این موارد رو بگیریم. بحث رمزهای یک بار مصرفی که استفاده بشه خب میتونه خیلی از این موارد رو کم کنه.
بسیار خوب.
یک نکته هم در مورد چالش هایی که در آینده ممکنه نظام بانکی رو تهدید بکنه، به اعتقاد بنده البته، حالا این موضوعی نیست که 100% بشه در اون اظهار نظر کرد، ولی بحث رمز ارزها بحثی هست که خیلی میتونه از یک طرف ابزار قدرت باشه و از یک طرف ابزار تهدید برای نظام بانکداری. حتما مصحبه هستید که شروع این سیستم های رمز ارزها مقامات ها باید جمله شروع کرد که این یک گلوله است بر بدنه سیستم بانکداری. حالا این مواردی هست که به نظرم شاید بشه این رو هم جزو تهدیدات آینده، البته نه تهدید،
ما مفصل در برنامه بعدی حتما به این موضوع میپردازیم آقای دکتر جلالی، و امیدوارم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید و توضیحات تکمیلی خودتون رو در اون برنامه درباره حالا رمز ارزهایی که میفرمایید در برنامه فصل مجازی داشته باشید. اگر نکته دیگری ندارید با شما خدافظی کنم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر امیر جلالی، مسئول مرکز آپای دانشگاه قم. خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر نوری خان، ما زمانمون خیلی محدود، اگر در حد یک دقیقه صحبتی دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. من فکر کنم که بالاخره مسیر جلوی نظام بانکی یک مسیر مشخص و واضحی است که اگر حتی نوآوری هم نخوان داشته باشن تو این حوزه، که البته نوآوری ضروری است، استانداردهای جهانی رو رعایت کردن در حوزه امنیت اطلاعات حداقل هایی است که نظام بانکی ما باید به سمت اون بره. استفاده از کارت های هوشمند به جای کارت های مغناطیسی فعلی که به راحتی کپی میشن، استفاده از تایید تو مرحله حداقل، استفاده از تایید پیامکی که واقعا فناوری ویژه‌ای نمیخواد، یا پرهیز از رفتن به سمت راه حل های پیچیده و غیر عملیاتی مثل اپ های تایید دو مرحله‌ای، و امنسازی زیر ساخت های اساسی و حیاتی ارزش اطلاعات و گردآوری و ذخیره سازی اطلاعات. این حداقل هایی است که باید نظام بانکی ما براش حتما سرمایه گذاری بکنه و یک کار ویژه
براشن. بسیار خوب، خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر نوری خان، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. باتون خدافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. بسیار خوب، این هم از گفته های بزرگوارانی که روی خط تلفنی برنامه خصوصی مجازی آمدن. آقای مهندس سرلک، در پایان در خدمت شما هستیم، اگر نکته به عنوان جمع‌بندی یا حرف پایانی است بفرمایید.
خواهش میکنم. به عنوان جمع‌بندی من تاکید میکنم روی اون بحث آموزش برای عموم جامعه در حوزه استفاده امن از اینترنت، مخصوصا در حوزه پرداخت و انتقال پول، و فکر میکنم همونطور که آقای دکتر گفتم لحاظ تعدادی بیشترین مشکلاتی که داریم تو سطح جامعه است، و این آموزش تا حد خیلی خوبی میتونه اینو مرتفع کنه.
بله.
و در سمت بانک ها هم امیدوارم که بانک ها با جدیتر گرفتن موضوع و قرار دادن بودجه های خوبی که بتونن سطح کیفی حوزه امنیتشون رو نزدیک کنن به استانداردهای جهانی، خودشون رو از ریسک هایی که فعلا توش هستن یا در آینده ممکنه درگیرش بشن خارج کنن.
بسیار خوب، صمیمانه سپاسگزارم از شما آقای مهندس مرتضی سرلک، کارشناس امنیت در حوزه بانکداری. تشکر میکنم که دعوت ما رو برای حضور در استودیوی اقتصاد مجازی پذیرفتید و امیدوارم که برنامه مورد قبول شنوندگان هم قرار بگیره. باتون خدافظی میکنم. همچنان از همراهی خوب شما شنوندگان هم ممنون، سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه. اینجا تهران، پخش شبکه رادیوی اقتصاد، صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز دریافت میکنیم. بالام ساعت 14:55 دقیقه مطلع میشیم از آخرین اخبار بازار سرمایه با توجه به اینکه کارشناس این حوزه خانم مصطفی پشت خط تلفنی ما هستند. خانم مصطفی سلام بر شما.
عرض سلام خدمت شما سرکار خانم رستگار دوست، همچنین خدمت عزیزان شنونده برنامه رادیو اقتصاد هم عرض سلام دارم.
سپاسگزارم. بفرمایید خانم.
خواهش میکنم. امروز ارزش کل معاملات بیش از 39300 میلیارد ریال بود و 520281 نوبت دفعات داد و ستد، 8255 میلیون انواع اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار گرفت. شاخص کل بورس در پایان معاملات به رقم 392038 واحد رسید که 16388 واحد افزایش داشت. شاخص کل هموزن هم رشد 4369 واحدی رو به دنبال داشت و به رقم 118924 واحد رسید. شاخص قیمت هم با افزایش 4385 واحدی 104892 واحد بود. در بازار اول و دوم به ترتیب 12315 واحد و 31510 واحد رشد شاخص رو شاهد بودیم. شرکت هایی که بیشترین تأثیرات مثبت رو بر شاخص ها داشتند فولاد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، پالایش نفت بندرعباس، گسترش نفت و گاز پتروشیمی تامین و گسترش نفت و گاز پارسیان بودند. بیشترین تأثیرات منفی رو سیمان فارس، سرمایه گذاری ساختمان ایران، فروسلیس ایران، افسد و صنایع کاغذسازی کاوه به خود اختصاص دادند و بیشترین حجم معاملات هم اختصاص داشت به بانک تجارت، گسترش نفت و گاز پتروشیمی تامین، فولاد مبارکه اصفهان و بانک صادرات ایران. امروز خانم رستگار دوست شاهد بودیم نماد شرکت‌های رادیاتور ایران و سرمایه‌گذاری ملی ایران با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت بازگشایی شد. نماد شرکت‌های بین‌الملل محصولات پارس، ماشین‌سازی عراق، کابل البرز، فولاد مبارکه اصفهان بازگشایی با توجه به برگزاری مجامع و پارسرام، گسترش نفت و گاز پارسیان و سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران با توجه به برگزاری مجامع نمادشون متوقف شد. تشکر می‌کنم از فرصتی که به ما دادید.
ممنون از شما خانم مصطفی، کارشناس بازار سرمایه. با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیزم، اگر مایل هستید با ما در پخش در ارتباط باشید، شماره پیام کوتاه 30336 یا شماره تلفن 24 ساعته 2786-2098 کماکان در اختیار شماست.
آلیس برای خانواده.
کنیم، با تاپ بشوییم.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما محصولاتی کاملا طبیعی. سهم تبرک از تحقیق و توسعه بالاترین سطوح دانشگاهی و تجربیه. سهم